بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه به این ایام که ایام انتخابات و تشخیص معیارها و بررسی معیارهاست، مناسب هست که دیدگاه قرآن و اطلاعات علیه السلام را در این موضوع انشاءالله استفاده کنیم. مهمترین ویژگی یک مدیر چه در میدانهای کوچک چه در میدانهای بزرگ از دیدگاه قرآن عدالت اوست. و جالب این است که تأکید دارند در متون دینی ما که کسی که بخواهد در بیرون در زیر مجموعه خود عدالت را اجرا کند، لازمش این است که اول در کشور وجود خودش این عدالت را جاری کند. کسی که تا در کشور وجود خودش نتوانسته عدالت را جاری کند، ممکن نیست در بیرون از خود عدالت را اجرا کند. و در این راه گذر مناسب است که خود انسان را اون دید کلی که برایش ترسیم فرموده اند داشته باشیم. بعد این معنا در اینجا روشن بشود. مثلا ما در یک جاده تاریکی تصویر حرکت ماشین ها رو تماشا می کنیم که یک وضع خاص خودش رو دارد. ما اون صورت آن جاده رو که حرکت ماشین ها به اون صورت دارد میره تماشا میکنیم، در حالی که باطن آن صورت آنطور نیست. باطن آن مجموعه نیروها و قوه هایی است که با تناسب بسیار حساب شده و دقیق به هم آمیخته ترکیب شده، هماهنگ شده و چیزی غیر از این ترکیب هیچ چیز دیگری نیست. قوه مکانیکی در سوخت آن، قوه برق قوه عقل راننده، قوه اراده راننده و قوای دیگر علاوه بر قوه هایی که در مولکول اونها، در اتم اونها، که اگر یکی از این قوا به هم بریزه اون صورتی که ما تماشا میکنیم اون صورتی که نیست، چیز غیر از اونه. همون قوه اراده راننده به هم بریزه، چیز ساکنیه، مثلا مسیر عوض شد. یک قوه عقل او به هم بریزه، یکی از قوای دیگر ماشین به زان کانتور میره، واژگون شده به هم ریخته، یعنی فوراً اون صورت به هم خواهد ریخت. پس صورتی که ما در ظاهر میبینیم این در واقع باطنش، حقیقتش، مجموعه قواییست که دارد در یک نظام زیبا. سوی آبی رو میبینیم که صاف یه چیزی راست صاف وایستاده در حالی که نیست، تا دست بزنه میبینیم که قطرات بیشماری با چه سرعتی فوق‌العاده هست و نیست میشوند. دستمون رو بزنه خود ما رو میکشه ببره. این صورتی است که جلوه ما میکند، اما اون چه حقیقت است مجموعه قوای شینزا دارد به هم با اون تناسب خاص خودش. انسان رو ما میبینیم، میبینیم که انسانه، که هیکل خصوصیاتش اینه، جسم و سر و صورت و فلان الی آخر، این صورته. اگر ما عمیق بهش دقت بکنیم هیچ خبر از این صورت نیست، یک مجموعه قوایی است که با یک نظم و تناسب و زیبایی و رابطه بسیار بسیار دقیق و فوق محاسبات ما اینها به هم آمیخته، اینا به هم تعامل دارند و مجموعه همه اینها شده که همچون صورتی. خب این دیدگاه اگر باز بشه خواهیم دید که پس صفات انسان که ازش صادر میشه همون تنظیم صحیح و طبیعی این قواست در تعاملاتشون با همدیگر. نمود تأثیراتون قواست به همدیگر چه اتفاق میفته. حالا در این قوا بحث مفصلی که بزرگان فرمودن ازش بگذاریم، عمده اینها رو، نه کلیه اونها رو بحث بشه، عمده اونها در دو قطب مشخص قوه عقل و قوه وهم برقرار شده و توصیفش آیات در زنج این دو قوه آورده. حالا این قوه عقل شروع این قوای مثبت ارزشی است، هر چه پیش بریم عمق پیدا میکنه، به قوای عمیق‌تر، به قوای مهمتر میرسه تا عمق پیدا کنه کجا برسه. و همینطور قوه وهم در نقطه تاریک او. فعلا کاری با اون قوای دیگر نداریم. عدل رو میفرمایند در این ارتباطات قوه ها این است که این قوه ها اگر حکومت بکنه هر کدوم از اینا در کشور وجود انسان، آن صفت در واقع غالب بر بقیه صفات انسانه. خب یا این قوه ضعیف بشد در برابر قوه دیگر، غلبه قوه دیگر، با صفاتی در انسان ایجاد می شود که جنبه افراطی و تفریطی اونهاست و هر کدوم منشأ رذائلی است که از او صادر خواهد شد. الا قوه عقل. اگر قوه عقل بر حکومت بر کشور این انسان غلبه کنه، اونجا تمام قوا منفی و مثبت هر چی که هست در نظم جایگاه متناسب طبیعی خاص خودش قرار خواهند داشت. اونجا نقطه عدل برپا خواهد شد در کشور وجود انسان. چه بزرگان از جمله اینها که منشه اون یکی دیگره هاست، سه قوه رو فعلا روش بحث کردن تا حالا بقیه در جای خودش باشد. یکی همون قوه غضبه. قوه غضب اگر در کسی غلبه پیدا کنه بر قوای دیگر، حکومت دست او باشد، این انسان میشد یک موجود بیباک. این صفت بیباکی ظهور میکنه از او. اگر این غضب ضعیف بشد میشه به صفت ترس، رذیله ترس. پس نه انسان بیباش میتونه حکومت بکنه برای دیگران، زیر مجموعش رو مدیریت عدالت رو جاری کند امکان ندارد، جامعه رو محیط رو زیر مجموعه و تشکیلات رو به سمت انحرافات عجیبی خواهد کشاند، عدالت نمیتونه جاری بشه. کما اینکه یک آدم ترسو هم نمیتواند اون مجموعه رو مدیریت کند. اما نکته عدل این انسانیست که شجاع است. انسان شجاع نکته عدل، یعنی شجاعت نکته عدل این دوتا افراد و تفریده. پس کسی اگر توانست در کشور وجود خودش این قوه رو به برشت حکومت قوه عقل به نکته عدلش برساند، او میتواند در جامعه هم جامعه رو به طرف عدل بکشاند. پس آدم شجاع میتواند در جامعه عدالت رو برقرار کند، نه آدم بیباک و آدم ترسو. یا در قوه شهوت، خب خداوند متعال اون قوا رو، عده ای از اون قوا رو قرار داد تا این جسم ما که خدمتگزار روح ما است برای تکامل سیر خودش، خب در اینجا سلامتش ادامه پیدا کنه. مثل ماشین که برای ماشین ما سوخت میزنیم، این سوخت رو آقای راننده نمیخوره، این سوخت مال ماشینه، اما ماشین رو خدمتگزار این راننده است، باعث سوخت نیاز خودش هم تامین بشه. در روغنکاریش همینطور، در قطعاتش همینطور، این رو به گردن آویزان نمیکنه فلان قطعه رو، این مال ماشینه، نیازمند این قطعه برای ماشینه، چون که ماشین خدمتگزار این راننده است. پس بنابراین این جسم ما که مثل ماشینی حقیقت روح ما بر این سوار شد بهش خدمت میکنه، بایستی نیازهای او در سلامتی او تامین بشود. پس این قوا فی نفسه همه مقدسند، اما اون که نامقدسه نقطه افراد و تفریده و نقطه عدلش حکومت عقل بر او. خب پس شهوات هم همینطور، کسی که شهواتش بیشتر از حد افراده، خب این صفت رذیله شره رو ایجاد میکنه، که یک صفت رذیله ایست که دیگه حتی مرز نمیشناسد، افسار گسیخته. و همینطور آدمی که این صفت، این قوه شهوتش سست شده، اینم میشه صفت رذیله که این آدم خمودی است، بی احساسی است، لذت نمیبره در زندگی از شهوات، از مشتهیات، خب این آدم مریضی است. پس نه آدمی که در شهواتش افراط داره میتونه عدالت رو جاری کنه، نه آدمی که خمود است و سست است و لذتی از این محسوسات نمیبرد، چون خودش محروم مونده چطور میخواهد درد دیگران رو بفهمه که این جامعه نیاز دارد. اگر قوه عقل حکومت کنه، عقل اینها رو میاره میکشه تو نقطه عدلش قرار میدهد. نقطه عدل شهوت همون عفته. پس عفت این نیست که مثلا کسی لباس مثلا درازی بپوشد، چادر بپوشد الی آخر. این یک مصداقی است از عفت. عفت یک تعریف مثلا علمی دارد. عفت یک نقطه عدلی است در کشور قوای انسان که او اگر برقرار شد کلیه لذت‌های های انسان روی اون عدل در عفت قرار خواهد گرفت، در نگاهش عفت ظهور خواهد کرد، در کلامش عفت ظهور خواهد کرد، خورد و خوراکش، لباسش، رفتارش، موزرگیری‌هایش، هر چه که لذتی از این عالم دارد، همه عفت. وقتی نکته عدل این برقرار شد، بقیه هم به خودی خود اصلا نمیتوانه کسی که عفیف شد چادر نپوشه، اصلا نمیتونه. اینطور نیست که چادر میپوشد تا عفیف باشد، اینطور نیست. وقتی به نقطه صفت عدل رسید، عفت رسید، نمیتوانه چادر، کلامش وقتی کنترل میشود، هر سن بخواهد ملاحظاتی بکنه که این زم رو، این فرد رو، اون یکی رو ملاحظاتی بکنه، نمیشه. تا از درون این صفت عفت در او برقرار نشده، یعنی این قوه تا در اون به اون نقطه نرسیده، این نمیتونه. بالاخره یه جایی یک مطلبی این عفت شلام ازش خواهد رفت. این هر سن بخواد لحظش رو کنترل کنه، عفت کلام رو یه زایدن در رفت، از این مرواز شروع بشه. اون قوه هست که وقتی به عفت رسید اون رو ظهور خواهد داد، نمیتونه دیگه. پس کسی که بخواهد جامعه رو مدیریت کند بر اساس عدل، ما بررسی میکنیم رفتار و حرکات و گفتار و برخورد او رو، معیار رو شرع ما داده. ببینیم یک کسی که برای یک مسئله ساده نمیتونه عفت کلامش حفظ کند، نمیتونه عفت بطنش حفظ بکند، اونجا صحبت از عدالت. وقتی میان نهار به تشکیلات از بیت المال که به چه شکلی، اونجا صحبت از مثلا عدالت در تبلیغات اسرافکاری کنن، مثلا معیار شر ما داده. عفت در معنای حقیقی علمی خودش مورد دقت بررسیه. نمیشه در برابر موضع جیری ها برای یه چیز ناچیز میدی که این همه عفتش رو به هم ریخت، در نحوه موضع جیری از تناسب در رفت. این یه خودش نمود میده که الان من در چه وضعی هستم بر اساس این توصیف عدالتی که روایات دارند. همینطور در علم که یکی از ویژگی‌ها و ضرورت‌هایی است در مدیریت، علم جنبه افراطیش همون میشه علم زدگی، که یک عده دنبال علم نیستند، اینها علم زده اند، یعنی علم رو وسیله قرار دادن فقط برای شهرت خودشون، برای رسیدن به امیال نفسانی خودشون، یه ابزار شده برایشون. مثلا میگه من خیلی نقطه سنج هستم، خیلی نقطه بین هستم، خیلی فروعات و در فروعات فروعات فلان اصل رو میفهمم، کشف میکنم و فلان. میره زحمت میکشه شب و روز تا یه چیز عجیب و غریبی رو پیدا کند، یا مثلا اثبات کنه که من چه استاد فوق العاده که چیها رو در این دنبال اون بالاخره محبتهای شاگرداشی که بهش به به بجند زهنشه، نیاز چیز دیگری است. مقاله هم چنین و چنان باشد، دنبال آفرین احسنهای دیگران هست که بالاخره مقاله این ریزبینی ها با فلان، اینا علمی نیستند، اینا ابزارش که انسان با اون حوث خودش برسد، شهرت خودش برسد. میدونی یه چیستانی پیدا میکند از این وره اون ور، میاد یک شخصیت بزرگی رو مثلا بشکند، بعد بگه بعد دیدید من چه فوقلاته هم، چنین چنان شد. مثلا با شکستن شخصیت بزرگواری خودش رو بزرگ کنه، اسمش رو داشته اید، میره این ور اون ور داغون میکنه خودش رو، یک شبهه پیدا بکنه تا یه اصلی رو بزنه، یه حقیقتی رو بزنه، یه حقیقت واضحی رو زیر سوال بکشه و کیف کنه. که مثلا من فوق العاده ام، یه شبهه درست میکنه، اصول رو زیر پا بکشه. اینا علم زدگی نوعی فریبکاری است. چنانچه شیطان اگر بنا باشین علم رو در اصلش یاد گرفته، حدود میلیون سال در عالم ملکوت که مرکز تمام علوم از اونجا خزینش میریزه، اونجا سرکار داشته. اگر بنا باشد که نکته مقابلش هم همون ابلهی است، که انسان حقایق واضحه بدیهی رو هنوز متوجه نیست، قبول ندارد. خیلی بدیهی، خیلی واضحه، از احتیاج به استدلال ندارد، مطلب خیلی محکمه، اما میگین آقا من قانع نمیشم، فلان نشد، برام قابل قبول نیست، هنوز برام مطلب حل نمیشه. خب حل نمیشه، باید بریم علتش رو پیدا کنیم. خورشید که خیلی واضحه، بگیم چرا من نمیبینم؟ این دوتا نکته افراط و تفرید، نکته عدلش حکمته، حکمت نکته عدل علمه. اگه کسی حکیم شد، اتفاقا این آدم حکیم از اون آدم علم زده هم بهتر میفهمه، هم خیلی عمیق‌تر از اون درک میکنه، ریزتر از اون مطالب رو میگیره، فروعات در فروعات رو بهتر از اون میبینه، ارتباط فروعات با اصول رو بهتر از هر کسی متوجهه. او با نور حکمت اصلا میبینه، این با نور که ای بسا ظلمت وهم داره میبینه، که قابل مقایسه نیست. از این ورسون در نقطه عدله، اگه کسی نگاه بکنه، چون اثری از ذات طلبی و خودنمایی و این همه شهوات حیوانی که اون علم زده دارد، هیچ کدوم اینها رو ندارد، بنابراین کسی بهش نگاه میکنه بینید آدم انگار اصلا بیسوادیه، نمودی ندارد. گاه کسی آقا اصلا دو مشت گندم رو نمیتونه تقسیم بکنه، اما در مقام عمل، در مقام قضاوت، در مقام مدیریت، چون به عدل علم یعنی حکمت رسیده این مدیریت زاری میشه، معلوم میشه که این حکیم چیست. سلام علیکم، این حکمت داره چه کار میکنه. بنابراین در دین ما، در منابع دینی ما، قرآن اطرت، اگر جامعه ما تحت تربیت قرآن اطلاق قرار بگیرد، راهکارهای بسیار زیبا، محکم، قابل دسترسی و مشخصی رو به ما میدهد. هرچه ما از دامن اهل بیت المسلم فرار کنیم، به دامن غرب بیفتیم، دیگران بیفتیم، روزگار و مشکلاته. هی نزنیم که آقا ولایت فقیه اینطور شد، اونم نمیتونه کنترل کنه، که نمیدونم نظام اسلامی اینطور شد، فلان بهمان شد. خب ما تا معیارها رو تحت تربیت مشتب ولایت قرار نگیریم، خودسر قاطی کنیم، شور شیرینش بکنیم، خب اون که اهل دنیاست یه دفت میگه اون اهل دنیایم، اون که اهل آخرته میگه اهل آخرتم. اونش وقتی مخلوط میکنه، التقاطی فکر میکنه، این هم خودش رو با آتش میکشه، هم جامعه رو. در جامعه ما شر ما معیار داده، معیار عدالت چیست؟ نگاه کنید این آقا در کشور وجود خودش چقدر عدالت رو میتونه جاری کنه، تو موضع‌گیری هایش، رفتارهایش، عرض کنم قضاوتهایش و تمام این مسائل، این عدالت با همه وجودش سگونه رعایت می شود. این معیار جالبی است. ولذا مولا علیه السلام می فرماید غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه. کلام حضرت غایت العدل، عدالت، عدالت حرفش رو میزنیم، این عدالت مرکز ثقلش، مرکز ظهورش، مرکز تحققش که بخواهد انجام بگیرد، اصلش ان یعدل المرء فی نفسه. ممکن عدالت رو در خودش جاری کند، اون وقت کار تمام شد، خودش میزان میشه. خودش انسان، خدا جوری آفریده خمیره انسان رو، وقتی یه چیزی صفت او شد، ملکه او شد، او دیگه خودش تبدیل میشه به همون اون آلت، اون معیار. آزمایش میتونیم بکنیم، فراوان تو زندگیم اتفاق میفته. اگه بگم به من مثلا یک کیلو نخود فرض کنیم پاکت بریز ترازو بکشیم، یه وقت اونی که یا نیم کیلو ریختم یا سه کیلو ریختم. چرا؟ چون عضلات من، روح من، تمام وجود من هنوز به میزان نیست که. اما یک مثلا تاجری رو بگیم که خب آقا یک کیلو بعده میریز پاکت تو ترازو میذاره، یک مثال امرون بر میشه به ما بگن آقا اینجا چند متره، یا میگیم سه متر یا میگیم 20 متره. چون چشم من، معیار من، میزانش تنظیم نیست که. اما یه مهندس بگیم که آقا این چند متره، طوری میگه که حتی از نزدیک سانتیم بر اونورش اینگاه خودش متر شد اصلا. چرا؟ دیگه خودش تو خودش این صفت داره قوهش دیگه تنظیم شده. اگه بنده پشت فرمان بشینم ماشین رو برونم، با زاویه 50، 40، 70 یه جاده رو میبرم بر، چرا میزان ندارم که؟ خب یک راننده 30 ساله مجهزه که تمام قوایش در این راستا به کار افتاده، گاهی میلی رو تنظیم میکنه تو دست فرمانش، حالا اصلا تعجب میکنه میلی مرا اونورش تو خودش یک میزان شده اصلا، یعنی قوا داره، تربیت میشه به نقطه اونی که میخواد برسه. کسی که عدل رو در خودش، قوای وجود خودش رو تونست طوری تنظیم کنه که خودش در وجودش عدل رو برقرار کرد، یه خودش میشه میزان عدل. اون وقت چی؟ یک تشکیلاتی رو یه آقای مدیری رفته با افراد کاری ها انواع خرابکاری ها کرده، حالا آقای دیجه میاد مثلا میخواد اونز عدالت رو زاری کنه، شروع میکنه تفرید کاری ها، یه تفرید هایی به کار میزه، مثلا میخواد اونو بگیم که همون مشکل شد، که مشکل هم مشکله، صورتش عوض شد. موقع افراد مشکل یه صورتی داشت، تفریط مدیریت صورت دیگری دارد، عدالت نشد دیگه. تا این مدیر در خودش عدالت رو تحکیم نکرده نمیتونه، اما وقتی وارد این فضای بلبشوری شد، و اگه خودش سراپا میزان شد و قوایش شد عدالت، اونجا داره عدالت رو زاری میکنه نه تفرید رو. در یه زار تفرید شده اون یکی میاد افراد بکنه، مثلا صندل رو میز رو گذاشتیم اونور اتاق، بیاریم اینور اتاق، با این چه نمیشه عدالت بشه؟ این قوا بایستی در خود من برقرار بشه تا در تمام برنامه ریزی و جریان امور بتونه عدل از درونه تراوش بکنه. الان یه حال اون کلام حضرت که این فرماد غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه، اینجا بحث خیلی طولانی است. البته مولا علیه السلام بیاناتی دارن، انشاءالله دیگه وقت تمام شد، انشاءالله یک فرصت های خاص خودش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات ختم کنیم. برای سلامت و تعظیم ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصی خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی قدر، مخصوصا ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله رضوان خامنه ای صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای نفرت گناهان، گناهان زبر حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام، مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، منافقین انجیلی صلوات ختم کنیم. خداوند انشاءالله در این امتحان بزرگ که پیش رو داریم خودش عنایات خاص، الهامات مصلحت دین و جامعه ما را که خودش بهتر میداند انشاءالله نازل کند، در این امتحان سخت ما رو به اشارات رهنموده های مرد الهی، این شخصیتی که در تمام فراز نشیبه های زندگی خود عدالت رو نشان داده در اون وقته هایی که در اون فتنه اونا که ادعای حکومت بر انظامه داشتند برای یک امری بسیار جزئی حتی به خاطر یک مثلا اشتباه خبرنگار همچون خشمگین می شد که میخواست تشکیلات رو بزنه بشکنه نمیتونست خودش رو نگه دارد در سنن میدانهای خشمی که همه رجها پرخون بود برای بیتابی خیلی از حوادث در سنن هیجاناتش پیچیده اینجا بود که رهبر عظیم الشأن عدل رو در خشم خود به زیبایی نشان داد و نشان داد که چگونه بایستی مطابق عدالت امور جریان پیدا کند در مسائل دوستی ها و دشمنی ها که البته اینها باز بحثی است انشاءالله در فرصت خودش. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند من فقط یک رأی دارم به خیلی پیام داره، این پیام داره که من که رهبر شما هستم همه سختی ها و فشار ها که از شما بهتر میبینم و میدانم بنای خشم باشد از همه خشمگین ترم، بنای علم باشد از همه دقیقتر میبینم مسائل رو، خیلی سار رو من میدونم پشت پرده شما نمیدونی و بنای هر چه که حساب بکنی با همه این خودم رو در اعتدال نگه میدارم مطابق قانونی که در جامعه هست رفتار میکنم. اما اونور دیگر این امت هست که یک روزی برسد به این که برای این چرا سوال پیدا کند، چرا یه آدم خاطی زندانی عیاش کیاف بی فکر همه کاری که در زندان افتاد اونم یکی رأی داشته باشد که سر از هیچی سر در نمیاره، یک رهبری که تمامی مسائل تو دست اوست و خوب و بد رو میداند افراد رو تمام شرایط دست اوست او هم یک رأی داشته باشد. این امت یک روزی نیاز دارد به نقطه برسد که بگوید چرا ما این همه هزینه ها رو بریزیم، این همه مشکلات رو تحمل کنیم، البته تا بالاخره تجربیاتی بکنیم تا پس از مشکلاتی هزینه های یک روز برسیم به اینکه بگیم رهبر چی رو میخواد بگه. خب این نیاز به یک تربیت جامعه دارد، با چه حوصله ای دارد این مرد الهی کلا مقام ولایت، خود امام رضوان الحمدور بود، الان خود حضرت مهدی علیه السلام همینجوره، مولا علیه السلام همینجور بوده، خود پیامبر خدا صلی الله علیه السلام اینجور بوده، میفرموند من الان میتونم که با انگوش میتونم تو چشمش بزنم که چی الان داره برای آینه مشکل سازه، اما نمیدونم نمیگم اینها چی هست، چه مظلومیت هاییست، اما نمیگم. چرا؟ برای اینکه جامعه رو میخوان تربیت کنند، جامعه خودش رو رشدش برسه به اونجایی که امروز بگه وقتی امت شد دنبال امامه. این نواقصی که در روند جامعه اینا پیام دارند، اینا مسائل دارند، دلا یه حال خداوند انشالله از لطف شرنش امت رو انشالله همه رو توفیق بدهد که اشارات اون بزرگوار رو لااقل نگاه کنیم و ببینیم و راه خودمون رو درست تشخیص بدیم انشالله در امتحان سنگین هم انشالله خداوند از فتنه ها نگه دارد و با سربلندی انشالله امت اسلامی قدرت خود رو به دنیا نشان بدهد. صلواتی ختم کنیم. آمین.